عربی که در نخلستان سراغ رسول الله را می گرفتند؟
آری.
چه کردند؟
از پیامبر درخواست کردند گروهی از سپاهیان تبلیغ را به میان قبیلهشان بفرستند.
میدانم. زبر برایم گفت که رسول الله 6 تن از یارانش را در سپاه تبلیغ روانه قبیله هزل کرد.
درخواست آنها از سر نیرنگ بوده.
نیرنگ؟
مردان هزل آن 6 نفر را به اسارت گرفت. 4 تن در هنگام نزاع کشته شدند و 2 نفر دیگر را به اسیری به مکه بردند.
خداوند.
آن 2 تن کیستند؟
زید ابن دسینی و خبیب.
رسول الله باید برای رهایی آن 2 چاره‌ای بجوید.
چاره‌ای ممکن نیست.
چطور؟
چون آن 2 در حضور ابو سفیان و با مشارکت تمامی بزرگان مکه به قتل رسیدند.
خداوند.
انا لله و انا الیه راجعون.
السلام علیکم یا علی بن مسلم.
اللهم صل على علی بن مسلم رضا عبدك و ولی دینك القائم.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن چون ما، دریافت که خانه خانه خورشید.
از شما دعوت میشه از رادیو نمایش قسمت اول نمایش روایت یک حماسه رو بشنوید.
بهترین سرود سلامون را نثار شما عزیزان می کنیم که خادم جبهه های نبرد
و اینک آنان آمدند با سادگی و تواضع، بی تکلف و صمیمی.
روایت یک حماسه.
فلک 3 خانه مستند.
سلام
آقای نوروزی، خوبی؟
وقتتون
بخیر. شما رسیدی؟
بله بله.
من کجا باید بیام؟ شما رسیدم
خانه مستند بردی؟
داخل خانه مستندم، تو حیاتم، بغل آلوچی
اتاق اصلی. تشریف بیاین اتاق پایین، یعنی همجرد حیات. من اتاق اصلیه.
من بیام داخل؟
سلام
خوبه سی. شما زنده باشید. خب حالتون چطوره؟ چون در رو بندم؟
جمعه را چگونه بگذرانیم؟ بعضی از جوانان برای این سوال کهنه جوابی نو یافتند. موتور سواری در تپه های ساکت اطراف شهر.
آقا به من بگید که اول خودتون بگید چند سالتونه، چی شد وارد حوزه مستندسازی شدید؟
خب من امیرحسین نوروزی هستم، متولد 1359. تقریبا از 19 سالگی که وارد دانشگاه در واقع دانشگاه سوره شدم و رشته سینما رو انتخاب کردم، به تبع رشتم از همون سن و سال و حرفم مرتبط با همین حوزه سینما هست، بیشتر سینمای مستند و در واقع تهیه کنندگی کارگردانی مستند، گاهی هم کارهای داستانی. عرضم بزرگتون که خب من بعد از دانشگاه به خاطر علاقه شخصیم با یک مقدماتی و اتفاقاتی که خود طولانیه جذب در واقع روایت فتح شدم. وارد روایت فتح شدم با یک کارهای جانبی که از جمله مثلا سالگرد شهید آبینی بوده، این کارها که ما در دانشگاه انجام میدادیم. به اتفاق بعضی از دوستانی که رابطه نزدیکتری داشتن وارد در واقع آشنا شدیم با حوزه کار روایت فتح و اونجا شکل داد اصولا کارهای ما رو به سمت کارهای حوزه جنگ و دفاع مقدس.
پس دست بر قضا وارد این حوزه شدیم؟
نه، علاقه شخصیم بود، چون که برای کودکیم هم در جنگ گذشته.
خب
ما در جنوب و کرمانشاه زندگی میکردیم، به خاطر جنوب به خاطر کار پدر که شرکت نفت بودن و کرمانشاه هم به خاطر که خب شهر پدری ماست. من کودکیم رو در کل جنگ در این دو منطقه گذراندم، یعنی کودکیم در جنگ بود گذشته. البته نمیتونم بگم که علاقم به مستندسازی در حوزه جنگ حتما از این نشأت میگیره، ولی برای علاقه شخصیم به سینما و کار خب یه خوردش غریحیه کاملا. در خانواده هم خود علاقه به هنر همیشه وجود داشته از کودکی و خب آشنایی با ابزار عکاسی در کودکی در خانواده ما خب وجود داشت، چون پدرم همیشه دوربین عکاسی خوبی در دستش بود و کار میکرد، البته در کنار کار حرفه‌ش نبود. در زمان خب نوجوانی ما هم مقدار زیادی از خاطره ما از حوزه مستند برمیگشت به صدای مثلا آقا مرتضی آبینی در تلویزیون و مستند روایت فتح که شب پخش میشد. و هر حال فارغ از این که در جنگ بزرگ شدیم و این جنگی بوده که یک خاطره جمعی از همه ما هست، حوزه مستندسازی روایت فتح هم حوزه جذابی بود، فقط یک بحث موضوعی نبود، برای مستندهایی بود که برای خودش فرم خودش رو داشت، ساختار خودش رو داشت و کسی که به صورت تخصصی بخواد در مستند کار کنه به جز مسائل شخصی و میهنی و حتی ایدئولوژیک میتونه یک ارتباط هنری و فرمی هم با این حوزه برقرار کنه. به هر حال در دانشگاه ما اساتیدی هم داشتیم که سابقه مشترکی با شهید آوینی داشتن، جلساتی در دانشگاه برگزار میشد، ما بیشتر آشنا میشدیم با این حوزه سینمایی و اندیشه های شهید آوینی و خب این ارتباط ادامه پیدا کرد با مؤسسه و خیلی خرد خرد، نه اتفاقی نبود، خیلی پله پله منجر به این شد که ما به هر حال فارغ التحصیلان سینما بودیم و اونجا هم خب کار فیلم سازی میشد. ما کم کم کار ورزی کردیم، کار کردیم و توی روایت فتح یک بستری فراهم شد که اون موقع هم عزیزمون آقای سید محمد آبینی مدیر عامل در واقع روایت فتح بودن، بستر خیلی ویژه‌ای رو برای ما فراهم کردن. این نسلی بودیم که حالا تعداد زیادی ازشون هم الان در هم سینمای داستانی هم مستند دارن کار میکنن.
قبل انقلاب به صورت اکیپی یه محل صبح یه جا جمع شدیم، همه موتورکه سوارا با هم راه میافتادیم میرفتیم پیش، بچه‌های اون محله‌های دیگه هم همینطور، ولی توی پیست موتور سواری تقریبا همه موتور سوارا همدیگه رو میشناختن.
آقای نوروزی بریم سراغ خاطرات موتورسیکلت.
بله این
چرا اسمش خاطرات موتورسیکلت، یه جام زدن سواران آهنی؟
اینجا خب ما تو خانه مستند داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. من قبلا سابقه همکاری با دوستان خانه مستند داشتم و فیلم‌های با هم کار کرده بودیم. خاطرات موتورسیکلت سال 96 شروع شد. دوستان به من گفتن که عزیزی در خانه مستند هست که بیشتر کار فیلم برداری میکنند، ولی خب علاقه شخصیشون این هست که کار پژوهش و ساخت مستند هم انجام بدن. آقای سامان مختاری دوست عزیزمون، ایشون به همراه همسر محترمشون پژوهشی کرده بودن، سوژه‌یابی کرده بودن و در حوزه رزمندگان ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران به یک سوژه آقای جلیل نقاد رسیده بودن، یک جانبازی به اسم آقای نقاد که ایشون هم از موتور سواران ستاد بودن و مجروریتی براشون پیش اومده بود و قصه ای داشت. ایشون آقای مختاری تحقیق کرده بودن، براشون جذاب بود. دوستان در خانه مستند لطف کردن و به من گفتن که همیشه بیا در واقع مسئولیت کارگردانی این پروژه رو و اجراش رو قبول کن. آقای مختاری هم خیلی تواضع کردن و خیلی لطف کردن، قبول کردن کاری که ایشون در واقع استارتش زده بودن، من هم وارد پروژه بشم. البته کاملا با هم ادامه دادیم و مسئولیت تولید و ادامه تحقیق و ارتباط با سوژه ها و همچنین فیلم برداری کار که قسمت عمده ای میتونم بگم مثلا بیشتری حتی از کارگردانی کار رو در بر میگرفت، کماکان به عهده سامان مختاری عزیز بود و کار رو با هم در واقع پیش بردیم. یه مرحله تکمیل پژوهشی داشت، آدم‌های مختلف رو پیدا کردیم و بررسی اسنادی شروع شد. فیلم خیلی وجود نداشت به صورت جدی، چند ثانیه شاید فیلم پیدا کنیم، ولی عکس پروژه جدی بود و ارتباط با عکاسانی که اون موقع
منابع در خوری نداشت.
منابع فیلم نه، منابع فیلم خیلی کم و شخصی هست در حوزه کلا ستاد جنگ‌های نامنظم که حالا خانم نواب صفوی این مقدارش رو گرفتن که خیلیش هم گم شده. آقای گنجور گرفتن این مقداری از فیلم ها رو، البته ایشون بیشتر عکاس هستن، خانم نواب هم عکاس هست. بیشتر عکس ما تونستیم استخراج کنیم از این حوزه و دیگه حوزه اسنادی هم تکمیل شد و وارد فیلمبرداری شدیم که حدود مثلا 4-5 ماه تکمیل فیلمبرداریش کار بود.
ما موتور سوارای پیست بودیم. موتورایی که ما سوار می‌شدیم موتورای کلاس اون موقع مال سال 55 56 57 بود.
اسمش رو کی انتخاب کرد؟
اسم مستند. اسم اولیش برای قرارداد بستن در واقع همین بود که شما گفتید، یعنی اسم اولیه به اسم سواران آهنین در قرارداد داشت. بعدها توی تدوین که خب میتونم یاد کنم از خانم گلچین عارفی که من خیلی کارامو با ایشون انجام دادم، خب خیلی در شکل‌گیری فیلم و روایت فیلم نقش داشتند. همینجور که تدوین پیش میرفت ما یه موسیقی در واقع، ایشون خیلی قریه موسیقی جدی هم دارن و دانش موسیقیشون هم علاوه بر تدوینشون خیلی جدیه، یه موسیقی انتخابی رو روی کار گذاشته بودن، یک جاهایی که از فیلم خاطرات موتورسیکلت بود که درباره چگواراست و عرضم حضور شما که ما فقط موسیقی این فیلم رو یه جاییش رو انتخاب کرده بودیم روی تدوین کار میکردیم. بعد که فیلم تموم شد فضای فیلم احساس کردم که کلن واقعا به این دوتا واژه خیلی نزدیکه، هم یه سری خاطره هست هم به موتورسیکلت نزدیکه و یک تلمیح و یک اشاره‌ای هم داره به یک فیلمی در تاریخ سینما به اسم خاطرات موتورسیکلت. این شد که اسم فیلم رو گذاشتیم خاطرات موتورسیکلت.
تو عروسی هر شب ما دعوت میکردن چند جا، بعد ما نگاه میکردیم از همش بهتره، تالارش بهتره یا باغه بهتره. با موتورها یه گروه بودیم دیگه، میرفتیم شبا تو عروسی، انقدر انرژی تومون بود نمیدونستیم چجوری تخلیه کنیم که حتی همسایه بغلی ما یادمه به من میگفتش که میگه بابا یارو میره شب تا صبح کار میکنه، خب صبح دیگه میره استراحت میکنه تا شب میخوابه، یا صبح تا شب کار میکنه شب میره میخوابه. تو از صبح تا شب صدای موتورت میاد، از شب تا صبح باز برو صدای موتورت میاد، پس کی استراحت میکنی؟
پس این مستند شخص محور درست؟
هم بله هم نه، یعنی بخش هایش یک مقوله رو دنبال میکنه و یک عده آدم رو، ولی تو اون عده آدم ها شاخصترین و احساس برانگیزترینش یک شخصیتی به اسم جلیل نقاد، ولی نه چند تا شخصیت رو دنبال میکنه.
این شخصیت جلیل نقاد در روایت این داستان چه سهمی رو داره و کجا خیلی نقش آفرینیش برای شما کارگردان جذاب بود که حتی توی تدوین که داشتید مثلا با همکارانتون تدوین میکردی یا میدیدید یا حالا بازنگری میکردید روند کار رو توی مستند، گفتید اینجا عطف مستند میتونه باشه و بهترین بازی ایشون یا بهترین حرف گفته ایشون؟
ایشون خب چون نمیتونست حرف بزنه بهترین حرف سکوت بود دیگه، یعنی به صورت جبری ما یک سکوت و یک تکلم سختی رو از ایشون داشتیم که شاید هم فهم نمیشد و خود این سکوته به نظرم خیلی از هر حرفی بیشتر بود. مضاف به اینکه نقطه جدی شخصیت ایشون توی فیلم استقلالشه، یعنی اینکه از هیچ کس توقعی نداره و خودش سعی میکنه که با همه سختی ها زندگی کنه، در هر صورت هر مشکلی هم که داره زندگی رو پیش ببره و با همون ناتوانی که داره با اون توانایی که باقی مونده زندگی رو در واقع اداره کنه و پیش. این ارادش معطوف به زندگی و مستقل بودنش و حرکتش رو به جلو مهمترین خصوصیتی بود که توی فیلم و بی توقع بودنش، یعنی از هیچ کس توقعی نداشت. ما دنبال این بودیم که با همه بی توقع بودنش سعی کنیم خوشحالش کنیم. آقای
جلیل نقاد
من سردار حاج حسن شاه‌حسینی رهبرده عزیز رهبرده دوران جنگ بهترین یک عدد سیکه
به رسم یاد بود به آقای
جلیل نقاد اعزام کرد.
دوستان از موتور سواران
جنگ های نامنظم
خودتون کدوم قسمت مستند خیلی دوست دارید؟
خب مستند مصاحبه محوره، یعنی که ساختار مصاحبه محوری است. آقای رابوکی مثلا یه شخصیتیه که مصاحبهاش خیلی خاصه، لحن خاصی داره و خیلی صمیمی تعریف میکنه. یه جایی هم یکی از هم رزمای مثلا جلیل نقاد که از همون موتور سوارای ستادن که خب مصاحبه شونده محوری هست. و آقای شاه‌حسینی مثلا با اینکه مثلا سردار بازنشستن ولی ایشون هم باز از کسانی هستن که لحن خیلی خودمونی و خیلی باصفایی دارن، مثلا وقتی ما رو ارجاع میدن به شخص دیگری. لحن اینها و بخشای از صحبتای اینها که حالا بعداً میتونم بهتون بگم دقیقاً کجاها خیلی جذابه. عرضم بزرگتون که باز هم شخصیت دیگری داریم مثلا به اسم حمید او هم بخش‌های از مصاحبهش خیلی متفاوت و جذاب، کلا حرف‌های خیلی متفاوتی داره، یعنی بخش‌های از دیالوگ‌های اینها بسیار خارج از عرف معمولیه که ما از کلیشه‌ای که از خیلی آدم‌های جنگ ساختیم، خارج از اون کلیشه هاست، یا آدم‌هایی هستن که تا حالا خیلی نشنیدیم اینها رو، یا اینکه افراطی اینها رو شنیدیم. مثلا فیلم‌هایی ساخته شدن به صورت با دیدگاه طنزآلود در دفاع مقدس، ولی خیلی اگزاجره و افراطی ان اون آدم‌هایی که لاو تصویر شدن، اسم فیلم نمیاره، تقریب به ذهن میشه معمولا، ولی اینها علی رغم اینکه عادی هستن ولی خیلی متفاوتن از کلیشه‌ای که معمولا میشنویم در دیالوگ فیلم های دفاع مقدس. دیالوگاشون به نظرم بعضی جاها خیلی قابل شنیدن.
نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار.
تلویزیون
پخش شده؟ بله بله، بار اولی که پخش شد اتفاق عجیبی افتاد، اونم اینه که 4 یا 5 تا شبکه تقریبا تو یه روز یا دو روز اینو پخش کردن در حوالی شهادت شهید کامران 2 سال پیش، و حتی بعضیا یهو با هم پخش کردن، یعنی که واسه حتی خبر شبکه 3 هم یادمه که به عنوان یک اتفاق عجیب غریب توی تلویزیون که مستند یو از 5 تا کانال مثلا تو 2 روز پخش شده، یه گزارش هم جای متحر آقای مختاری هم صحبت کردن پخش کردن در خبر ساعت 10 شبکه 3. آره الان 2 سالیه که روی آنتنه خوب داره پخش میشه، مثلا برای هفته دفاع هم مستند خوبی خواهد بود. حالا تصمیم پخش دوستان شبکه‌های دیگه، البته یه اتفاق عجیبی افتاد، حالا دوستان شبکه دو محترم دو هم بشنوند، این فیلم بار اولی که از 4 تا شبکه پخش شد، که حالا شبکه مستند بود، شبکه افق بود، شبکه خبر بود، 2-4 تا شبکه پخش شد، کامل پخش شد، هیچ دست نخورد، بدون هیچ سانسوری از هر شبکه‌ای هم با تکرارش دوبار 3 بار، یعنی تقریبا 10-12 بار پخش شده بود این فیلم. خب بعد سال بعد که دوستان محترم فیلم رو نابود کردن و پخش کردن، یعنی یه جایی رو تند کرده بودن، یه جایی رو خودشون تو موسیقی کات زده بودن، یعنی البته ما اصراری نداشت، نه من نه خانم مستند نه سازمان اوج اصرار نکرده بود به شبکه محترم دو که مثلا تو رو خدا اینو پخش کنین، بهشونم گفتم ما اصرار داشتیم که شما پخش کنین، اینو رو دست کردی از شبکه ها پخش کردن، شما میتونستین همونو تماس بگیرین بگین ما می‌خوایم این کارو با فیلم بکنیم. خیلی کار بدی با فیلم کردن، یعنی فیلمو بسیار منقطع جایش بلاز، خیلی با تکنیک خیلی بدی هم در واقع قطع کردن فیلمو. نمیدونم اگه قرار کار متفاوتی توی جنگ بکنیم بهتره که دوستانی که تو پخش بعضی از شبکه‌ها میشینن
دست نبرن به اصل کار،
اونام فکر کنن که اگر کار متفاوت بکنیم اونام باید یه جوری متفاوت نگاه کنه، و یه کاری وقتی 8 بار پخش شده قبل از اونا و بریده نشده اونا یه کاتولیک‌تر از پاپ نشن.
اول جنگ 7-8 روز اول جنگ کیلو جنگ 7-8 روز که گذشت، بعد گفتن نماینده حضرت امام اومد، ما خوشحال شدیم و گفتیم بالاخره یه دونه آخوندم اومد جون تو هوامونو داره، اون موقع دور دور اونا بود، آقا که اومد برکت هم باش اومد، از شهرستانا برای ما از 5 روز بعد شروع کردن نیرو فرستادن، نیاز ستاد اینجا مشخص شد.
یه سوالی دارم، اولین باری که کارتون رو پخش کردن، نمیدونم اولین بار توی تلویزیون پخش شده تو رسانه دیگه، کجا بودین؟ چه حس و حالی داشتین؟
اولین بار این فیلم در جشنواره حقیقت سال 98 فکر میکنم، هنوز آره دیگه پاییز 98 کرونا شایع نشده بود، جشنواره حضوری بود، در پاییز 98 در جشنواره سینما حقیقت بخش شهید آوینی، خب اونجا مفتخر بودم که یک تندیسی هم فیلم دریافت کرد. اونجا پخشش با اینکه بخش شهید آوینی یک بخش جانبی جشنواره حقیقت محسوب میشه، پخش بسیار شلوغ و پربار و با هیجانی داشت، خیلی، یعنی در 4 سو سینما سالن همیشه پر بود، معمولا 2 سانس داشت هر فیلمی، من صبح یکی از روزا سانس فوق‌العاده برای فیلم گرفتیم و اون موقع هم باز تماشاشی داشتیم صبح در جشنواره، خیلی پخش خوبی بود اولین پخشش در جشنواره حقیقت، و خب بازتاب رسانه خوبی داشت، خیلی هم اومدن دیدن و عکس العمل نشون دادن، خود این موتور سوارا بچهای جنگ‌های نامنظم اومدن اونجا ازشون عکس گرفتن تقدیر کردن، حال خیلی خوبی داشتن، خیلی اولین پخشش در جشنواره حقیقت بود، خیلی پخش خوبی بود. و بعد هم که در خرداد یا تیر 99 که اون پخش خیلی گسترده و خوب بود
دیگه، اینم این فکر کنم یه اتفاق خیلی جذاب میتونه باشه که برای شما کارگردان، کارتون از چند تا شبکه همزمان داره پخش میشه، اون موقع کجا بودین چه حسی داشتین؟ تعجب نکردین؟
راست بخواین تعجب
کار انقدر قوی بود؟
آره تو نه راست بخواین، چون که واقعا سوژه ها جذابی بودن، آدم ها خیلی همراهی برانگیز بودن، یعنی فیلم خیلی فضای جذابی داره، خیلی آدم‌های دوست داشتنی داره، آدم‌های تو فیلمو دوست داری. تقریبا واسه بخواین به خاطر تجربه جشنواره میدونستم و خب اکران‌های خصوصی که گذاشته بودن می‌دونستم که بازخورد خوبی داره. اینکه به این تعداد پخش بشه در شبکه‌های مختلف، خب هم خوشحال کننده است هم ناراحت کننده است. خوشحال کننده است که خب خیلی خوب این از این همه شبکه پخش شد، عالیه و بازخورد خیلی خوبی داشتم. توی پلتفرم‌های ویدئویی که الان مثلا کارهای سریال می‌کنن اینا تو این پلتفرم‌ها پخش شد، قبل از پخش تلویزیون داره پخش شد و اونجا هم خیلی هم زیاد دیده شد، هم بازخورد خیلی خوبی داشت، حتی با پول، یعنی پول دادن مردم و دیدن. ولی خب یه جهتش ناراحت کننده شون اینه که واقعا کار خوب ما راجع به شهید کمران و ستاد جنگ‌های نامنظم اصلا نداریم یا خیلی کم داریم، اصلا کار نمی‌کنیم. برای همین یه کاری که از یه حد متوسط خود بالاتر میاد، خب همه شبکه‌ها مجبور میشن همون رو پخش کنن و این نشون میده که ما یهو یه راجع به یه موضوعی اگه مثلا فیلم می‌سازیم میگه خب راجع به این ساخته شده دیگه، سالای بعد تعطیلش می‌کنیم اصلا. در حالی که راجع به موضوعی مثل شهید کمران، ستاد جنگ‌های نامنظم، مقاطعی از تاریخمون که مهمه، بارها و بارها با نسخه‌های مختلف و ورژن‌های مختلف قابل فیلمسازی هستند. یه شخصیت ورزشی، یه بوکسور، یه قهرمان، اینا بعضی وقت توی خارج از ایران 5 تا 6 تا مستند راجع بهش ساخته میشه، 5 6 تا داستانی راجع بهش ساخته میشه. نمیگن آقا راجع به این آدم فیلم ساختین دیگه نسازید. این عدم باز تولید فیلم راجع به یک سوژه مهم باعث میشه که خب وقتی یه فیلم از یه حد متوسطی بالاتره و فیلم خوبیه، خب همه شبکه‌ها پخش کنن و برای من خوشحال کننده بود از اونجا. ولی از این جهت که راجع به شهید کمران و این آدم‌ها کم فیلم ساخته میشه، فیلم خوب ساخته نمیشه، نه خوشحال کننده.
ادعی هستند که به بعضی از همه نیروهای غیر منسجم که از کمیته‌های تهران یا احتمالاً شخصیت‌های این چنینی یا آنچنانی به صحنه‌های جنگ وصول می‌شوند، ایرادها می‌گیرند. ولی تجربه به من ثابت کرده است که بهترین رزمندگان با فداکاری زیاد و بیش از حد از میان همین گروه ها بود.
در بین تمام کسانی که در خاطرات موتورسیکلت باشون گفتگو کردید، چون گفتید بخش اعظم این مستند گفتگو هست و مصاحبه، جمله بوده که دنیای شما رو تغییر بده؟ اگه بوده از چه کسی؟
به این شدت نه، یعنی
یا اینکه تعامل کنید دو روز درگیرش باشه
ذهن. سن و سال آدم هرچی بالاتر میره، خب اون میزان تاثیرپذیریش و عاطفی بودنش نسبت به نه فقط کارهای خودش، نسبت به خیلی از چیزها کم میشه دیگه. آدم خود سخت‌تر میشه، گرفتاری‌های خودش پیدا میکنه. ولی دیالوگ‌های ماندگاری بخوام بگم به لحاظ سینمایی توی فیلم وجود داره. مثلا آقای ابوالفضل کاظمی که راوی کتاب کوچه نقاشا هستن، کتاب خب بسیار شاخص شناخته شده‌ای هم هست که در سیر خاطرات دفاع مقدس، وقتی که میره به دیدار جلیل یک جملاتی داره، مثلا
داخل فیلم هست مصطفی،
آره، میره در موتورسازی جلیل شروع میکنه با حرف زدن. جلیل هم خوب نمیتونه حرف بزنه، به جلیل میگه که جلیل خودتو، میگه که جلیل جون خودتو عشق است، دستتو گرفتی به زانود، یعنی رو پای خودت ایستادی، یا علی گفتی داری خودت زندگی اداره میکنی، از کسی مثلا توقعی نداری. بعد یه نقدی میکنه، میگه یه عده به قول لاتا، چون محلم محله شوش و اونوراس و جنوب شهر حرف زدن و اینا، خود های کاظمی هم با همین لحن صحبت میکنه، لحن منطقه جنوب تهران، میگه که یه عده آدم یه ناخونگیر به قول لاتا، یه ناخونگیر تو تنشون نرفته، مثلا تو جنگ یه ناخونگیر تو تنشون نرفته، شونه هاشون پر درجه شده، طلبم دارن. مقایسه میکنه جلیل رو با یه قشر دیگه ای که یه ناخونگیر مثلا یه آسیب جدی هم از جنگ بهشون وارد نشده، مثلا یه آدم منافعم، حالا مثال اصالت نشه به دوستانی که در عرصه نظامی هستن، خیلی هاشون افتخارات این مملکتن، ولی با اون لحن خودش میگه شونه هاشون پر درجه شده، یعنی که یه آدم بهره دنیایی حاصل شده براشون، طلب هم دارن تازه باز، یعنی میگن که سهممون بیشتر، ولی تو نه، تو یه آدمی هستی که با همه جانبازی که داریش توقعی که تو مصاحبهش هم آقای کاظمی میگه، میگه نرفت بنیاد، نرفت مثلا آویزون جایی بشه، فنه خودش دستشو برداشت و زندگیشو در واقع با همون یه دستش اداره کرد. این استقلال خیلی جدیه. یه سه دیالوگای طنزم آقای راوکی داره که به نظرم خیلی خوبه، مثلا خاطراتی که از اولین مواجهش با دشمن میگه، مثلا فرار کردنش تو لحظه خطر، خیلی صادقانه ترس خودش رو روایت میکنه، از اولین باری که چقدر ترسید در مقابل دشمن خیلی. و یه لحظاتی هم که خب خیلی باند صوتی جدی نداره، بیشتر تصویریه، مثل مسابقه آخر فیلم که خیلی لحظه خاصیه برای من و احساسی که آقا جلیل پیدا میکنه از اون مسابقه که به اسمش ما برگزار میکنیم، و لحظاتی که خود در واقع آجلیل داره با یک دست مثلا پنچری میگیره کار میکنه و سعی میکنه خاطراتش رو برای ما بگه، از لحظات تصویری جدیه و تاثیرگذاریه که فیلم برای من داشت.
رفتیم سر تپه اینجوری دمر خوابیدیم دیدیم اوه 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 او او جدی جدی اینا همه عراقی هم. یه دفعه دیدیم یه دونه این نفر برا داره میاد دنبال ما. گفتم احمد آقا این چیه؟ این مال خودمونه. گفت اینجا هیچی مال ما نیست. گفتم اه پس این چیه؟ گفت عراقیه دیگه، عراقیه دیگه، بزنش بزنش. شلیک کردم از 20 متری یارو رد شد. دومی رو زدم اومد، اونم از نزدیکیش رد شد، بهش نخورد. بعد گفتم دیگه سوار موتورشیم فرار کنیم بریم، وای نستیم. این بیت میلرزیدیم، این گاز موتور رو به زور میگرفتم. این بنده خدا هم عقب نشسته بود، بیشتر از من ترسیده بود، اونم اینه بیت میلرزید. ما به زور، یعنی موتور به اون چیزی به زور از کانال اومد. حالا کانالش یه جوری بود که خب یه خود اصلا در حالت عادی بود، دو تا شیرینکاری هم اینجا میکردیم. اگه چون حالت عادی نبود، در حال فرار بود، اولین بار بود ما تانگ نفر بر عراق دیده بودیم، خداییش هم هول داره هم ترس داره، بعدم تجربه هم نداری، نمیدونی هم بعد چی کار کنی.
کلن فیلم برای من آدم هایی از چند ماه اول جنگ نشون میده که خیلی طبقه بندی نشدن، خیلی لباس بندی نشدن، خیلی قیافه هاشون یکسانسازی نشده، از هر دسته این و خودشونن، خودشونن و خودشونن. و آقای چمران خاصیت بزرگ معشوق بودنش اینه که این آدم ها رو دوست میداره و اونها رو دوست میدارن و باور میکنن که واقعا اونها رو دوست داره و اون وقت با هر اعتقادی میان کنارش و جون میدن. ثمره خیلی بزرگیه این که ما آدم هایی رو داشته باشیم. یعنی ما چند تا میتونیم بگیم شهید چمران، چند تا میتونیم بگیم شهید سلیمانی، شهید کاظمی، شهید همدانی؟ خیلی تعدادشون کمه. من راجع به خیلی از اینا کار کردم تو زندگی، خیلی از اینا مطالعه کردم، الانم مشغولم. خاصیت جدی اینا اینه که صادقانه آدم ها رو دوست دارن و احترام قائلن برای آدم ها، آدم ها رو به رسمیت میشناسن و صادقانه در برخوردشون میبینن، چون یه دلا ادای این کارو در میارن ولی نمیتونن این کارو بکنن. یعنی یک تواضع متکبرانه ای رو ابراز میکنن، یک نقشی رو بازی میکنن که سعید سلیمانی، شهید همدانی نمیشن، شهید چمران نمیشن، شهید کاظمی نمیشن. اینها برای تک تک آدمهایی که باشون کار میکردن نگران بودن و اهل دوست داشتن بودن، چون خیلی اهل دوست داشتن بودن، دوست داشته میشدن. کسی که خلق خدا رو اونقدر دوست داشته باشه که براشون هر کاری بکنه و خاک پای اونا باشه، خداوند اونو عزیز قرار میده بین همه مردم. و خب خیلی کم داریم متاسفانه آدم. من در جستجوی راست چه بخواهی آدم ها هم در جستجوی آدم ها هم در گذشته و حال که تو حالمونم میشه در واقع همشه آدم هایی داشته باشیم. این یه خود قصه میاره به دل آدم، خود قصه میاره که چقدر این یادمه آقای مهندس حسابی تعریف میکردن از قول آقای مرحوم دکتر پروفسور حسابی، میگفتن که آقای دکتر به پدر میگفتن، آقای دکتر میگفتن که اگه میخواد کسی به حرفت گوش کنه نمیخواد خیلی براش استدلال بیاری، نمیخواد خیلی براش توضیح بدی، بهش ثابت کن دوستش داری. اگه بهش ثابت شد دوستش داری به حرفت گوش میده، میتونی باش دیگه پیش بری راهی رو، به حرفت گوش میده، فقط کافیه ثابت شه بهش که دوستش داری.
توی ستاد شما کی مثل شما محور دستش بود؟
همه شهید شدن، برو به صحرا. سرهنگ رستمی شهید شد، شاه سوند تپاوه الله اکبر شهید شد، مرآتی برادر یه نگاهی هم زیر پات بکن برادر عزیز. آقای رئیس ستاد رکن سه عملیات اختیار مختیار نداره، اگه شناختی درسته، اگه نشناختی که قطع بکنم میرم دنبال کارم.
توی این فیلم این آدم های ساده یه آدمی رو پیدا میکنن که دوستشون داره و میفهمن خیلی دوستشون داره و میرن باشده همه از دل تهران و تپه‌های گیشه و موتور سواری اون روزها و بچهای قبل از انقلاب و خودشون تو فیلم میگن ما چیکار میکردیم دیگه، اهل بزن و برقص و شادی و موتور و تکچرخ و اینا. یهو یه آدمی مثل چمران میاد دل اینا رو میبره با خودشون، میبره یه جایی که حالا همشون نمیمونه، خیلی بعضیشون برمیگردن، ولی یه عده از دل اون زندگی یهو میرن یه جایی که هستن و هیچ عنصری به جز دوست داشتن نمیتونه این کارو بکنه.
آقای امیر حسین نوروزی مستندساز 41 ساله ما در اینجا در خانه مستند، ممنون که قبول زحمت کردید، تشریف آوردید اینجا و این گفتگو رو در رابطه با مستند خودتون و معرفی این کار انجام دادید.
متشکرم. البته که ما هیچ کدوم جنلوس داریم، ولی همه اینها روایت من نیست، روایت خانه مستند و فیلم ساختن نیست، همه اینا روایت یک آدم هاییه که یک دورانی رو رقم زدن و یک تاریخی رو با عشق ورزیدن و دوست داشتن حقیقی آدم. ما فقط راوی و تمنا کننده حقیقت وجودی اون آدم هاست.
جلیل همین الان همون جلیل نقبته، اون موقع با موتور بود و با عراقی ها می جنگید، الان با اون دست فلج و جسم ناقص و زبون انکل داره با دنیا می جنگه، داره نون خودشو با همون دست چلاق در میاره میخوره و منت نمیکشه.
هر کی یه روز رفته جبهه اگه همه ایرانو بهش بدن ندادن حقش، این از این اشتباهش. جلیل هیچ موقع نرفت